اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. با برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدین. افریز آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت و توجه می رسانیم. مجلس نمایندگان ایالات متحده که در او دموکرات ها اکثریت دارن، امروز چهارشنبه برای استیضای رئیس جمهور دونالد ترامپ رای می دهند. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری بر شما برگزیدیم، اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تقدیم میکنم.
سلام و وقت بخیر. شاژدفر سفارت امریکا در کابل امروز چهارشنبه گفت که ایالات متحده از ایجاد حکومت موقت در افغانستان طرفداری نکرده و از تشکیل آن پشتیبانی نخواهد کرد. شرح بیشتر از قدیر مشرف.
راس ویلسون روز چهارشنبه در یک رشته پیام‌ها در صفحه توییترش نگاشته است که ما از یک دولت موقت طرفداری نکرده ایم و ایالات متحده نیز از آن طرفداری نمی کند. او نوشته است که نتایج مذاکرات صلح افغانستان به افغانها بستگی دارد و ما معتقد هستیم که این نتایج باید منعکس کننده آرزوها و خواست مردم افغانستان باشد. آقای ویلسون باری دیگر خواهان کاهش بیدرنگ خشونت ها و برقراری آتش بس در افغانستان شده و افزوده است که ایالات متحده برای پایان دادن به جنگ در این کشور از طریق یک توافق سیاسی متحد است. به باور وی این توافق سیاسی باید تضمین کند که دستاوردهای 19 سال گذشته حفظ شده و افغانستان به عنوان کشور متحد، دموکراتیک و مقتدر باقی میماند. آقای ویلسون همچنان از پیشرفت‌ها در گفتگوهای صلح افغانستان ابراز خرسندی کرده و افزوده است که در مرحله دوم این مذاکرات نیاز است تا کارهای زیاده انجام شود. در روزهای گذشته اظهارات در مورد ایجاد حکومت موقت از سوی برخی سیاستمداران افغانستان بیان شد، هرچند طالبان صحبت در مورد ایجاد حکومت موقت را در جریان مذاکرات صلح رد کردند.
وزارت مالی افغانستان امروز چهارشنبه گفت که در سال 400 خورشیدی به نهاد حکومتی معاشات امتیازی داده نخواهد شد. شمروز خان مسجدی سخنگوی این وزارت به خبرنگاران گفت که پس از این تمامی حقوق کارمندان دولتی بر اساس قانون خدمات ملکی افغانستان پرداخت می شود و قانون در تمامی پست های خدمات ملکی افغانستان اجرا خواهد شد. این در حالی است که در سالهای اخیر برخی از کارمندان بلندپایه حکومتی افزون بر حقوق ماهوار پول امتیازی نیز دریافت میکردند که این کار واکنش‌های را نیز در پی داشت. در این حال میر رحمان رحمانی رئیس ولسی جرگه افغانستان یک بار دیگر خواستار یکسانسازی معاشات کارمندان دولتی در آن کشور شد.
ولسی جرگه انتظار دارد تا هر چیز زودتر مساعده تعدیل شده بودجه با در نظر داشت افزایش منطقی و متوازن در معاشات کارمندان معلمین و کارمندان خدماتی را به ولسی جرگه بفرستد.
دو هفته پیش طرح بودجه سال مالی 400 خورشیدی از سوی ولسی جرگه افغانستان به دلایل مختلف رد شد و این کار واکنش رئیس جمهور غنی را به همراه داشت. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده امروز چهارشنبه سامانتا پاور سفیر پیشین امریکا در سازمان ملل متحد را به عیسی رئیس اداره توسعه بین‌المللی ایالات متحده یا USAID انتخاب کرد. تیم انتقال آقای بایدن با نشر اعلامیه گفته است که خانم پاور با شرکای بین‌المللی ایالات متحده کار خواهد کرد تا به بحران‌های جهانی از جمله بیماری کووید 19، تغییرات اقلیمی و فقر جهانی رسیدگی شود. USAID یکی از بزرگترین ادارات کمک‌های بین‌المللی ایالات متحده است که بودجه سالانه آن به ده‌ها میلیارد دلار آمریکایی می‌رسد. خانم پاور 50 ساله بین سال‌های 2009 تا 2013 میلادی به عنوان کارمند مشاور امنیت ملی قصر سفید در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا نیز ایفای وظیفه کرده است. حکومت سوریه میگوید که جیت‌های جنگی اسرائیل امروز چهارشنبه پایگاه‌های ملیشه‌های مورد حمایت ایران را در نزدیکی مرز عراق هدف حملات هوایی قرار داده است. سنا خبرگزاری رسمی سوریه گزارش داده است که اسرائیل مناطق آلبو کمال واقع در نزدیکی دریای فرات و شرک دیر الزور را هدف حملات سنگین قرار داده است. نظامیان اسرائیلی تا حال در مورد این حملات تبصره نکردند، اما مقام‌های اسرائیلی امورا گفتند که آنان پلان دارند تا حضور نظامی ایران را در منطقه از جمله سوریه خاتمه دهند. ایران در جنگ سوریه از حکومت بشار الاسد رئیس جمهور آن کشور حمایت میکند و تهران در جنگ نیابتی سوریه دخیل است. پس از گذشت بیش از 3 دهه بزرگترین محاکمه جرایم سازمان یافته امروز چهارشنبه در ایتالیا آغاز شد. در این محاکمه بیش از 350 نفر که به جرایم مختلف متهمند تحت شرایط شدید امنیتی حضور دارند و انتظار می رود که روند این محاکمه حداقل یک سال ادامه یابد. در جریان این محاکمه که کم از کم یک سال را در بر خواهد گرفت، 900 شاهد در مورد متهمان شهادت خواهند داد. متهمان شامل اعضای خانواده اندراگانتا منکوزو می شود. فعالیت های این خانواده شبیه گروه مافیا است. سایر متهمان شامل سیاستمداران بدنام، وکلای مدافع و مقام های تطبیق قانون می شود که در چندین دهه گذشته مرتکب جرایم مختلف از جمله قتل، قاچاق مواد مخدر، اخاذی و پولشویی شدند. بر اساس تخمین ها شرکت های قانونی و غیر قانونی خانواده منکوزو سالانه حدود 61 میلیارد دلار آمریکایی را به این گروه عاید می کند. پس از حدود 70 سال حکومت ایالات متحده یک زن محبوس را صبح وقت امروز چهارشنبه در ایالات ایندیانا اعدام کرد. این اعدام توسط تزریق مواد کشنده دو روز پس از آن اجرا شد که یک قاضی فدرال در ایالات ایندیانا نوقت دوشنبه حکم اعدام لیزا مونتگومری را به دلیل مشکلات روانی به تعویق انداخت. اما محکمه عالی ایندیانا روز سه‌شنبه حکم محکمه فدرال را رد کرد. جزئیات از سحر عظیمی.
وکلای مدافع خانم لیزا نیز استدلال کرده بودند که موکلشان در دوران کودکی مورد شکنجه جنسی از جمله تجاوز جنسی گروهی قرار گرفته بود و از بیماری روانی نیز رنج می برد. خانم لیزا در سال 2004 میلادی پس از اختطاف یک زن 8 ماهه حامله وی را خفه کرد و سپس بطن زن را پاره کرد و کودکش را بیرون آورد. با اینکه این کودک زنده ماند، خانم لیزا در سال 2007 میلادی به اعدام محکوم شد و در نهایت صبح وقت چهارشنبه اعدام شد. اجرای حکم اعدام توسط حکومت فدرال برای 17 سال پیهم متوقف شده بود تا اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده سال گذشته دستور از سرگیری اعدام‌ها را صادر کرد. در سال 2020 مجموعاً 10 نفر در سراسر ایالات متحده اعدام شد. قبل از پایان دوره کاری دونالد ترامپ قرار بود 2 زندانی دیگر نیز در آمریکا اعدام شوند، اما یک قاضی فدرال در ایالت واشنگتن پس از اینکه هر 2 زندانی به بیماری کووید 19 مبتلا شدند، اجرای اعدام آنان را متوقف کرد.
و الکسی نوولانی، منتقد کرملین، امروز چهارشنبه گفت که با وجود خطر زندانی شدن پلان دارد به تاریخ 17 جنوریه سال روان میلادی آلمان را به قصد روسیه ترک کند. آقای نوولانی به تاریخ 20 آگوست انگام سفر از سایبریا به سمت مسکو به شدت بیمار شد و در یک شفاخانه های سایبریا بستری شد، اما سپس از آنجا به یک شفاخانه های برلین آلمان بستری گردید. دکتران آلمانی پس از آزمایش های طبی گفتند که این مخالف حکومت روسیه توسط نویچوک که یک نوع زهر سبک روسیه است مسموم شده است، اما روسیه دخیل بودن در مسمومیت آقای نوولانی را رد کرده است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. آل هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. رئیس جمهور افغانستان پس از گذشت حدود 1 سال از امضای توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان گفته این توافقنامه سراسر مبهم است. در میال حکومت افغانستان میگه که در توافق صلح باید هیچ نکته پنهان وجود نداشته باشد. خیرالله رسولی جزئیات بیشتر تقدیم میکنه.
در حالی که حدود 1 سال از امضای توافقنامه صلح میان امریکا و طالبان سپری میشود، رئیس جمهور افغانستان گفت که در سراسر این توافقنامه ابهامات وجود دارد. اشرف غنی که در نشست امارات صلح در پندون کابل صحبت می کرد، گفت که اگر در پروسه صلح بر روند سیاسی توافق مشخص و روشن موجود نباشد، پیامد این پروسه جنجالی و پرتنش خواهد بود. رئیس جمهور غنی تأکید کرد:
هر پیمان صلح، هر کلمه ما بینش وزن داریم. زبان مهم است. اصطلاحات کلیدی است، از خاطر که اگه پام باشه فردا سرش جنجال میشه. یک مثال بسیار خوبش موافقتنامه آمریکا هم با طالبان، اگه پام سر تا سری داره.
آقای غنی روشن نساخت که کدام بخش های این توافقنامه مبهم است، اما افزود که بارها به زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان گوش زد کرده است تا این ابهامات برطرف شوند. در همین حال سرور دانش معاون آقای غنی که در یک نشست در وزارت دولت در امور صلح صحبت می‌کرد، گفت که مذاکرات صلح افغانستان در مرحله اول قرار دارد و برای پایداری صلح هر موافقت نامه نه تنها موارد مخفی نداشته باشد، بلکه به عامل تنش آفرین توجه شود و صلح پایدار باید مبتنی بر نظم استوار بر جمهوریت باشد.
در جریان یک پیمان صلح باید به همه جوانب و عوامل تنش آفرین و جنگ آفرین توجه شود و کوچکترین عاملی که باعث نارضایتی طرف ها شود، نارضایتی که منتهی به خشونت میشه، نباید نادیده گرفته شود. قناعت واقعی طرف ها باید حاصل شود، وگرنه با یک وضعیت تحمیلی و فراهم نشدن قناعت همه جانبه، آتش جنگ زیر خاکستر پیمان صلح همچنان داغ باقی خواهد ماند و هر لحظه احتمال شعله‌ور شدن آن وجود خواهد.
اما چرا حکومت افغانستان ابهامات در توافقنامه امریکا طالبان را به موقع همگانی نکرده است؟ شفق خواتی استاد علوم سیاسی به صدای امریکا گفت که دلیل برخورد محتاطانه حکومت افغانستان به این مسئله تا اکنون این بوده است که جبهه جمهوریت و حکومت آقای غنی به چالش آفرینی در پروسه صلح متهم نشوند.
فعلا که در واقع در پایان کار دوره حکومت رئیس جمهور ترامپ و تیم شخصی از یک طرف و از طرف دیگه هم وعده و وعیدهایی را که تیم ترامپ و شخص زلمه خلیلزاد و وزارت خارجه آمریکا برای حکومت افغانستان داده بود، مبنی بر قانع ساختن طالبان در امر آتش‌بس و بسیاری از خواست‌های مشروع حکومت و مردم افغانستان، چون در این عرصه ها نتانستن گام‌های مؤثر را پیش بگذارن، رئیس جمهور این نکته را حالا مطرح میکنه.
حالا پرسش اینجاست که حکومت افغانستان از موجودیت ابهامات در توافقنامه صلح امریکا طالبان چه درسی میگیرد؟ نگین عیاری عضو رهبری خانه صلح افغانستان در پاسخ گفت:
زمانی که مکمل اطلاعات موثقی که با اینا شریک ساخته نشده باشد و یا هم در روشنایی اطلاعاتش قرار نداشته باشند، باید برنامه استراتژیک تعریف شده از قبل نباشد. هیچگاهی به توافقنامه‌ای که بیشتر شکل نمایشی و بیشتر شکل از این که به گروه خاص مشروعیت بیشتر داده شود ما نباید بریم.
خانم یاری تاکید کرد هر آن تصمیمی که در قبال روند صلح افغانستان گرفته می‌شود، اولویت آن باید منافع و خواست مردم افغانستان باشد. در غیر آن این کشور به صلح پایدار دست نخواهد یافت. رهبری حکومت افغانستان در حال از ابهامات در توافقنامه صلح امریکا طالبان سخن می‌زنند که در روند جاری گفتگوهای صلح طالبان این توافقنامه را اساس مذاکرات می‌دانند، در حالی که حکومت افغانستان می‌گوید در آن دخیل نیست و باید مذاکرات بر اساس اصول شرعی و معیاری پیش برده شود. امریکا و طالبان پس از حدود 18 ماه مذاکرات در 29 فوریه 2020 میلادی توافق صلح را در دوحه قطر امضا کردند. همزمان با این کابل و واشنگتن برای رسیدن به صلح اعلامیه مشترک را در افغانستان صادر کردند.
کانال نو، زمان نو. برنامه‌ها و چهره‌های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه‌های شما می‌شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگا هر شب ساعت 10:30 در تولو نیوز، تولو و لمر تماشا کنید. صدای آمریکا و تولو، ترکیب موفق و پیروز.
نخستین گروه مهاجران افغان که در سال روان میلادی یعنی 2021 از آلمان اخراج شدند به افغانستان رسیدند. حکومت افغانستان میگه که شماری مهاجران به 26 نفر میرسند. این در حالی است که در دو سال گذشته نزدیک به 2000 مهاجر افغان به گونه اجباری و نزدیک به 1500 تن داوطلبانه از کشورهای اروپایی به افغانستان برگشتند. سمسام اسیرت در این مورد گزارش میدهد.
نخستین تیاره حامل مهاجران افغان که در سال 2021 از آلمان اخراج شدند، روز چهارشنبه به کابل نشست. رضا باهر، معاون سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، میگوید که شمار این مهاجران به 26 تن میرسد و پس از رسیدن به کابل هیچ گونه امتیاز از سوی دولت و اداره های بین المللی به دست نمی آورند. آقای باهر افزود که در سال 2020 میلادی 137 افغان از آلمان اخراج شده و 283 تن داوطلبانه به افغانستان برگشتند، در حالی که رقم اخراج شدگان از آلمان در سال 2019 میلادی به 357 تن و شمار برگشت کنندگان داوطلبانه به 193 تن می رسید.
با توجه به اینکه یک مقدار، یک پول بسیار هنگفت را افغان ها مصرف کرده تا یک خود را به کشورهای اروپایی برسانه. با توجه به این موضوع ما همواره از هر کشور میزبان ایره خواستیم که با توجه به وضعیت داخلی امنیتی افغانستان به کسای افغان ها انعطاف داشته باشه، به خاطر اینکه یک ناامنی عمومی روانی و جسمی ما شهروندای افغانستان را مجبور میکنه که از افغانستان مهاجر شوه و به کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی بدن.
بر بنیاد ارقام وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، در سال 2020 میلادی 271 تن از کشورهای اروپایی اخراج شده و 665 تن داوطلبانه برگشته است. آقای باهر گفت که ارقام عودت کنندگان از اروپا در سال 2020 به دلیل شیوع ویروس کرونا کاهش یافته بود، در حالی که سال قبل آن رقم اخراج شدگان از کشورهای اروپایی به 1666 تن و شمار برگشت کنندگان داوطلبانه به 822 تن می رسید.
اینا در معرض اخراج اجباری در اول قرار نمی گیرد. اول کوشش می شه که اینا با یک بازگشت داوطلبانه به افغانستان بیاید. در این بازگشت داوطلبانه در قسمت اشتغال زاییشان یک سری برنامه های کمکی وجود داره.
بر بنیاد توافق حکومت افغانستان با اتحادیه اروپا، در صورت برگشت داوطلبانه مهاجران افغان از کشورهای اروپایی، این مهاجرین از برخی امتیازات مستفید می شوند. اما در صورتی که این برگشت به گونه اجباری باشد، آنان از هیچ گونه امتیاز برخوردار نمی شوند. گل احمد کمین، معاون کمیسیون امور بین المللی مجلس نمایندگان افغانستان، به صدای آمریکا گفت:
افغانستان آماده نیستند که مهاجرینی که بسیار در حالت خراب افغانستان را ترک کردن بفذرن، چون حالت افغانستان حالت اقتصادی، سیاسی و امنیتی خوب نیست. دوستایی که از افغانستان به آلمان رفتن مشخصا اگه ببینیم بسیار با مشکل خود رساندن، از طریق دریاها، کوها، پیاده خود رساندن، چون از مجبوریت اوجا رفتن.
نگرانی از اخراج مهاجران افغان از کشورهای اروپایی در حال ابراز می شود که مهاجران افغان از کشورهای همسایه نیز به گونه گسترده و شکل داوطلبانه و اجباری به افغانستان برگشتند. بر بنیاد ارقام اداری مهاجرت بین المللی، در سال 2020 میلادی بیش از 865 هزار افغان از ایران و پاکستان به افغانستان برگشتند. البته این در حال است که شمار زیاد از این عودت کنندگان حتی از امکانات ابتدایی نیز برخوردار نیستند.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
خانواده ای کودک 9 ساله ای ربوده شده در بلخ پس از 80 روز از بی اطلاعی سرنوشت پسرشان خواستار ملاقات با رئیس جمهور غنی شدند. پدر این کودک میگه که افرادی که در پیوند به این قضیه گرفتار شده بودند دوباره آزاد شدند. میرویس بیژن از مزار شریف گزارش میدم.
صداهایی که برای رهایی کودک 9 ساله در بلخ بلند می شود. خانواده و نزدیکان عبدالرؤوف 9 ساله که ربوده شده است، روز چهارشنبه در گرد همایی اعتراضی در مزار شریف مقام های حکومت محلی این ولایت را به بی‌کفایتی متهم کردند. زرغونه، یکی از اقارب کودک ربوده شده، گفت:
کسایی را که میبری پس تو اعلام میتی با کدام دلیل؟ ما از دولت هیچ گونه رضایت هم نداریم، راضی هم نیستیم. کسی را که میبرن میگن که ما دستگیر کردیم، دستگیرایشان هم پس رها میکنه. تمام کارای شما هیچ قابل قبول ما نیست.
معترضان تاکید دارن که نیروهای کشفی و امنیتی هیچ کار قناعت بخش برای رهایی عبدالرؤوف 9 ساله انجام ندادن. افراد مسلح با لباس پلیس حدود 80 روز پیش این کودک را در بلخ را بودند و تا کنون از سرنوشت وی خبر نیست. محمد نبی، پدر عبدالرؤوف، خواستار ملاقات با رئیس جمهور است.
من از رئیس جمهور و منصب اول آن جدا تقاضا مندم ما را به حضورشان بپذیرند، چرا که بسیاری گپ ها در میان سانسور می شود. ما از نزدیک همراهشان شریک خواهیم ساخت. در مدتی که پسرم اختطاف شده بسیاری چهره ها را شناختم، اگر پیش رئیس جمهور رفتم افشا خواهم کرد.
مادر عبدالرؤوف ربوده شده گفت که متهمان در تازه‌ترین هشدارشان از آنان خواستار 1,700,000 دلار آمریکایی شدند.
یک هفته پیش مسیج کرده بودن اونا پول بالا را میخواین، اما اونا آزاد هم شدن. چرا اونا آزاد میشن؟ از یک سو دستگیر میشن، از یک سو رها میشن. چرا حکومت بالای از اونا تحقیقات درست نمیکنه؟ چرا از اونا سوال و پرسان بازخواست درست نمیکنه؟
اما محمد فرهاد عظیمی والی بلخ گفت که نیروهای کشفی و امنیتی برای رهایی این کودک بیش از 20 عملیات انجام دادن، اما تاکنون سرنخ به دست نیامده است. همچنان والی بلخ افزود که بیش از 20 نفر در پیوند به این رویداد بازداشت شدند که در کابل از آنها تحقیق خواهد شد.
بسیار از یک شبکه پیشرفته است. با در نظر داشت تکنولوژی که آیا استفاده میکنند، معلوم میشه که بسیار یک گروه قوی است که نه تنها در ولایت بلخ بلکه در سر تا سر افغانستان، حتی بیرون از افغانستان اینا امکانات دارند.
معترضان در ولایت بلخ تا روز یک شنبه هفته آینده برای حکومت مهلت تعیین کردند و هشدار دادند که اگر گزارش‌های از کارکردشان در زمینه رهایی این کودک با آنها شریک نکنند، در چندین ولایت راهپیمایی خواهند کرد و شاهراهای مهم کشور را می‌بندند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
شهروندان ولایت هرات در اعتراض به افزایش ناامنی و موارد اختطاف دست به مظاهره زده، خواهان برکناری مقام‌های امنیتی این ولایت شدند. معترضان مسئولان امنیتی ولایت هرات متهم به همدستی با هراس افغانان کرده، گفتند که در صورت تداوم ناامنی ها دروازه قماندانی امنی این ولایت مسدود میکنند. گزارش داریم در این رابطه که خلیل نورزایی به توجه میرساند.
افزایش ناامنی و موارد آدم ربایی در ولایت هرات شهروندان این ولایت را به تظاهرات و برآمدن به خیابان‌ها وادار کرد. باشندگان هرات می‌گویند که در جریان هر هفته چندین منصوب نظامی و شهروند هرات از سوی افراد مسلح ناشناس ترور و یا اختطاف می‌شوند. مظاهره کنندگان قماندان امنیتی ولایت هرات را ناتوان در مبارزه با هراس افغانان و مدیریت امنیت این ولایت کرده، خواهان برکناری شدند.
ما هم خواستم همینه که باید به زودترین فرصت آدم برکناشه و با ارگانهای عدلی قضایی معرفی شه.
چهار دروازه شهر امروز نمیتونم امنیت گرفته. از دروازه شهر به بیرون که ما هیچ توقعی از دولت نداریم نمیتونه.
اگر وضعیت همچنان ادامه پیدا بکنه و شورای امنیت وزارت داخله در تقرر یک قماندانی که هرات بلد باشه تصمیم جدی و آنی نگیره، از این بیشتر شاید خواهد بدیم اختطاف، ترور و قتل‌های هدفمندانه.
کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات نیز قماندان امنی این ولایت و شماری از منصوبان تحت امرش را متهم به دخیل بودن در ناامنی ها و موارد آدم ربایی می کند. آقای علیزایی می گوید در صورتی که حکومت مرکزی به خاص مردم توجه نکرده و مقام های امنیتی آلوده به فساد را از وظایفشان برکنار نکند، مانع ادامه کار قماندان امنی این ولایت خواهند شد.
یک گفت بسیار مشخص و واضح و معلوم دار است که قماندان امنیه تمام همی پستها و حوزار اینا همه میفروشه به پول، اون هم در مقابل پول که بازی میده بعد چیکار بکنه؟ بسیار واضح و مشخص است، اختطاف بکنه، ترور بکنه. جناب رئیس جمهور، پیام ما این است به وزیر داخله، پیام این است به شورای امنیت، پیام این است که این آدم دیگه در هرات کار کرده نمیتونه، به دلیل که مردم هرات با او دیگه نیست و نخواهد بود. و اگر خواسته مردم هرات نپذیره، در روزهای آینده اعتراض بالای 20,000 نفری خواهد بود و مستقیم به قماندانی هرات داخل میشه.
سید وحید قطالی والی هرات نیز تایید میکند که در طی 3 روز گذشته 4 تن از شهروندان این ولایت به شمول 2 طفل از سوی افراد مسلح ناشناس روبوده شدند.
ما در 72 ساعت گذشته 4 اختطاف داریم. تمام تلاش همیش است که یک پاسخ مثبت پیدا بکنیم و برای مردم هم نگران کننده است. اما گزارش‌های نیروی امنیتی ما هم که شما مطالعه بکنین، عملی لحظه عملیات، حتی اردوی ملی ما هم سهم گرفته در ساعاتی که لازم است به کنار نیروی امنیتی هست و بخش‌های کشفی. بحث کمکاری، قفلت، بیکارگی از سوی هیچ کس قابل پذیرش نیست، هر کسی که باشه. برای ما هدایت رضایت مردم است و به این خاطر بررسی میشه، صدای مردم هم رسانده میشه.
سلطان داوود قماندان امنیه هرات اما در خبرنامه ای این اعتراضات را یک دسیسه سیاسی از سوی افراد زورمند محلی می‌خواند که نیروهای امنیتی با آنها مقابله کردند. در سالهای پسین نیز شهروندان هرات بارها در اعتراض به افزایش ناامنی‌ها دست به مظاهره زدند، اما مقام‌های افغان همواره تشکیلات ناکافی نیروهای پلیس را دلیل اصلی موارد ناامنی و جرایم جنایی بیان کرده بودند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
مجلس نمایندگان کنگرس ایالات متحده که در رو دموکرات ها اکثریت دارند امروز چهارشنبه بر استعفای رئیس جمهور دونالد ترامپ رأی میدن. تصمیم رئیس مجلس نمایندگان برای رأی‌گیری پس از او گرفته شد که رسانه ها گزارش دادند که مایک پنس درخواست برکناری رئیس جمهور آمریکا را رد کرد. اعضای حزب دموکرات رئیس جمهور را متهم به ترغیب اغتشاش و تلاش برای معکوس کردن پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری میکنند. کاترین جپسن خبرنگار صدای آمریکا در کنگرس گزارش فرستاده که برگردان او را از عبدالواجد عادل میشنویم.
یک هفته بعد از آن که معترضان طرفدار ترامپ بر مقر کنگرس ایالات متحده هجوم بردند تا پروسه شمارش آرای هیئت‌های انتخابی را مختل کنند که بر پیروزی جو بایدن رئیس جمهور مهر ثقه می‌گذاشت، دموکرات‌های مجلس نمایندگان استیضاح وی را برای ترغیب به شورش برای گیری می‌گذارند. روز سه شنبه ترامپ خشونت را مورد مذمت قرار داده و اولین بار بود که بعد از یورش بر کانگرس او در انظار ظاهر گردید و دموکرات ها را برای استیضاح مجدد خیش مورد ملامت قرار داد.
این واقعا یک کار خراب است که آنها می کنند. برای نانسی پلوسی و چک شومر رفتن در این مسیر به فکر من که خطر زیادی را به کشور متوجه می سازد و به فکر من که قهر و غضب زیادی را باعث می شود. من خواستار خشونت نیستم.
مایک پنس معاون ریاست جمهوری روز سه شنبه با ترامپ برای بار اول پس از شورش 6 جنوری ملاقات کرد. نانسی پلوسی پیش از این اعلام کرده بود 24 ساعت با مایک پنس برای اعمال ماده 25 فرصت می دهد. اکنون که پنس این درخواست را رد کرده، مجلس نمایندگان روز چهارشنبه قصد رایگیری طرح استیضاح رئیس جمهور ترامپ را دارد. در این حال اعضای کابینه ترامپ از ذکر اعمال متمم 25 ابا ورزیدند. چنانچه الکس آزار وزیر صحت و خدمات بشری گفت:
نمیخواهم در اینجا من وارد بحث متمم 25 شوم.
با این امتناع از سوی مایک پنس، دموکرات ها فقط انتخاب استیضاح را دارند. براین کالت استاد حقوق در پوانتون میشیگان میگوید:
برکناری نتیجه ملزم شناخته شدن است و این کار با ختم دوره کاری ترامپ نیز صورت نمیگیرد، اما یک مسئله است و آن مانع شدن در آینده از تصدی هر منصب میباشد.
یکی از سناتوران جمهوری خواه میگوید که ترامپ با این کار خیش را از کاندید شدن برای انتخابات 2024 محروم میسازد. سناتور پات تومی میگوید:
I don't think he's a viable candidate for office ever again.
با فکر من که هیچگاه دیگر او یک کاندید مناسب برای منصب نمی باشد و سبب آن اعمال او بعد از انجام یافتن انتخابات می باشد.
با آنکه اکثریت جمهوری خواهان هنوز در کنار ترامپ ایستادند، ولی برخی آنها اذعان می دارند که این کار کرده او از حد گذشته است. مندیسن کاتورن جمهوری خواه در مجلس نمایندگان می گوید:
He never should have directed that crowd towards the Capitol building.
او نباید این هجوم را به سوی مقر کنگرس هدایت میکرد، زیرا عواقب آن خیلی ناگوار بوده میتوانست.
در صورت بردن رای استیضاح رئیس جمهور ترامپ، سنا به استیضاح رسیدگی میکند. احتمال این که سنا پیش از پایان دوران ریاست جمهوری ترامپ او را استیضاح کند بسیار کم است. سنا تا روز 19 جنوری، یعنی یک روز قبل از سوگند ریاست جمهوری بایدن، تعطیل است، اما می تواند پس از این تاریخ روند استیضاح را برگزار کند. در این حال جو بایدن رئیس جمهور منتخب به خبرنگاران گفت که استیضاح نمی تواند جلوی کار اداره او را بشمول رسیدگی به بسته کمکی جدید کووید 19 بگیرد.
ما نیم روز سرگرم موضوع استیضاح خواهیم بود و در نیم دیگر سنا اعضای کابینه پیشنهادی را تایید خواهد کرد و همچنان بسته را تصویب خواهد کرد و این آرزو و توقع من است.
هرگاه این هفته ترامپ استیضاح شود، او در تاریخ آمریکا نخستین رئیس جمهور خواهد بود که دوبار استیضاح می‌گردد.
دوست عزیز، ای بود داشتایی برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.